بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع آیان هستم که در قرآن مجید آیات زیادی در باره عبادت ما داریم که عبادت چه اثری در تکامل انسان دارد و اثرش بر روی اخلاق و ریاضات انسان چگونه است. درباره نماز مثلا که یکی از عبادت‌های شاخص است، ما آیات متعددی داریم در قرآن مجید. در میان اون آیات یک آیه است نسبت به نماز، میگوید که به نظر من این آیه شریفه هم دستور نسبت به نماز است و هم فلسفه نماز و نقش نماز و نقش عبادت است. خصوصی هایی نداره خود نماز، بلکه نقش عبادت رو در دیده انسان در این یک کلمه بیان کرد. اون آیه آیه 13 از سوره طه است که در ضمن مکالمات خداوند با موسی آمده است. حضرت موسی علی نبی جناب آلهی و علیه السلام وقتی که رفتن به کوه طور، خطاباتی که قرآن مجید دارد که به ایشان شد چند جمله است. یک جمله این است که اقم صلات لذکر، یعنی نماز را به جای آر یاد من باشید. گویی در این یک کلمه ضمن دستور نسبت به انجام نماز تقریبا اشاره به فلسفه این دستور شده است. میگوید که نماز را به جای آور به خاطر تا یاد من باشی. ذکری یعنی یاد من باشی. ما برای این که به طور عمیق درباره این مطلب سخن گفته باشیم، مطلب را از معنای لغوی ذکر آغاز می کنیم. سپس می بینیم که نقش این مفهوم در سازندگی بشر از نظر اخلاقی چیست؟ کتابی تحت عنوان وجوه قرآن، نویسندهش خبیش تفلیسی است. این شخص متوفا به سنه 558 هجری قمری است، یعنی حدود 10 قرن قبل می‌زیسته. در اونجا در بین کلمه ذکر رو بگوید که ذکر به 17 معنا آمده، یعنی در قرآن مجید کلمه ذکر به 17 معنا استعمال. من وقتی این 17 معنا رو نگاه کردم، در ما میتوانیم که این 17 معنا بیشترشون به ما به همدیگه ارجاع بدیم. ایشون در آخر خودشون حرف رو میزنه، میگوید که در حقیقت وجه در قرآن به یک معنا به کار برده شده و معنای حقیقی و وجه همون است و در معانی دیگر مجازن یا مصداقن به کار برده است. یعنی گاهی اوقات میشه که یک معنا بیشتر ندارد، حقیقت یک معنا، موارد دیگر در حقیقت مجازات است. برای همین عین که در کتاب های ما هست که معانی مختلفی است، معمولا گفتن یک معنا حقیقت است بقیهش مجاز است. اون معنای حقیقتش چیه؟ از دلی که حضور المعنى عند القلب، ذکر یعنی حاضر بودن چیزی در قلب انسان، نقطه مقابل نسیان. در تفسیر المیزان در زیل آیه 153 سوره بقره و فرونی از فرطون و شکلوی را تشفرون، مرحوم علامه طباطبایی اینطور میگوید: این از ذکر ربما قابل الغفله فقوله ولا توت من اعفلنا قلبه عن ذکر. بعد میفرماید: و هی انتفاع العلم بالعلم، آگاهی، ذکر یعنی آگاهی در مقابل نسیان، گاهی میگرد به این معناست، یعنی در مقابل غفلت استعمال میشود که به معنای آگاهی بر آگاهی. ببینید آقایان، غفلت ناآگاهی نیست، توجه دارید اینو یا نه؟ غفلت ناآگاهی نیست، غفلت ناآگاهی بر آگاهی، یعنی توجه ندارید که متوجه هستید. مثلا میگید که من غفلت کردم اینو به فلان کس بگم، میدانستم، یعنی غفلت کردم که یادم هست باید بگیم یا یادم رو کنم. این یک معنی به هیه انتفاع علم بالعلم فالذکر خلافه و خوبن علم بالعلم، ذکر یاد آگاهی را دیگن که همون آگاهی بر آگاهی. این یک معنی. و ربما قابل نسیان، گاهی در مقابل غفلت هایی استعمال شد که معنای آگاهی بر آگاهی، و اما اگر مقابل نسیان به کار رفته شد اون چی معنا؟ اون معنا و قوه قوه زوال صورت علم ان خزانت ذهن فالذکر خلافه، نسیان ناآگاهی است. ذکر رو وقت میشه معناش اینجا چی؟ آگاهی. پس درست دو معنا داره این ذکر، اگر در مقابل نسیان استعمال شد به معنای آگاهی، و اگر در مقابل غفلت استعمال شد به معنای چه؟ آگاهی بر آگاهی. حالا آیه شریفه میگه وذکر ربک اذا نذی، اون آیه رو ببینید: ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اطاعت نکن کسی را که ما اغفالش کردیم قلبش را از یاد خودمون، یعنی یادش بوده ما یادش بردیم، یعنی نداشتیم توجه کنی که یاد ما هست، توجه فرمونید. اما دوبونی وعد کر رب بچه ازان نفسی، یاد آور خدای را وقتی که فراموش کردیم. این آگاهی توجه هست، اون توجه بر توجه هست، دو جور هست. حالا در اینجا میگویم و هو وحین ازن کن نسیان، اگر به معنای دوم به کار رفته مانند نسیان، زو آثار و خراب تتفر و علی، در معنای سکر مثل نسیان آثار و خراسی متفرع است و لذالک ربما اطلق ذکر کن نسیان فی موارد تتحقق منها آثارهما و این لم تتحقق انفسهما، همانطوری که در مورد نسیان در بسیاری از جاها آثار نسیان استعمال وجود داره خودش وجود نداره نسیان استعمال می شود، در مورد ذکر هم چه بسا آثار ذکر وجود داره خود ذکر وجود نداره استعمال میشه همونجا. فَإِنْ نَجَرْ اِذَا لَمْ تَنْصُرْ صَدِيقَكَ وَأَنْتَ تَعْلَمُ حَاجَتَهُ إِلَى نُصْرَتِهِ فَقَدْ نَفَيْكَ. چقدر بحث دقیق اون کنی صاحبانی شد وَالْحَالُ اِنَّكَ تَذْكُرُ. این میاد که شما وقتی که میدانی رفیقت به تو احتیاج دارد، میدانی به تو به کمک تو نیاز دارد، تو کمک نمی کنی به ما، در حقیقت تو چیکار کردی؟ فراموشش کردی. وَالْحَالُ اِنَّكَ تَذْكُرُهُ، تو یادت هم فراموش اینه کردی، ولی در عمل فراموشش کردی. یعنی چی؟ اینجا ایشون اینجا میفرماید و لذلك در این جور موارد حال اینکه تذکره، الان اینجا شما یادت هم، ولی از اونجایی که آثار نسیان آمده در حقیقت کلمه نسیان استعمال میشه، میگن فلانی ما رو فراموش کرد، وقتی که کمکتون نکرد شما میگید فلانی ما رو چیکار کرده؟ فراموش کرده. معنای فراموش کرده یعنی آثار نسیان هست، در حقیقت خود نسیان نیست، ولی چی آقا؟ آثار نسیان وجود داره. ذکرم همینطوره، وقتی را که شما عملا به اون کمک آثارت به اون رسید میگید یاد ما کرد، در حقیقت شاید هم شما الان یادمون نبودی، ولی همین چه خدمتش به اون رسید بگم یاد ما کرد. خب حالا الان چه و ظاهر این اطلاق از ذکر من هاد القدیم فإن تکلم عن شيء من آثار ذکره قلبان. آقای آن چقدر دقیقه ایشون میگه این ذکر لفظی، یعنی این که در مقام میگه سبحان الله سبحان الله، میگن ذکر خدا، ذکر قرار شد امر چی باشد؟ امر قلبی باشد. چرا به لفظی میگن ذکر؟ به دلیل اینجا استعمال معنای اون امر قلبی رو در آثارش کردن، همانطوری که در مورد نسیان شما اگر فراموشش اگر کمکش نمی کردی می گفتن نفعیتهو، یعنی استعمال می کردن امر قلبی را در آثار آن استعمال می کردن، مؤثر را لغت مؤثر که برای مؤثر برش شده در اثر، اینجا هم همینطور استعمال می شود کلمه ذکر که امر قلبی است در آثارش. آثارش کدوم است؟ که جنبه لفظی باشد، یاد آوری از آثار توجه قلبی. لغت ذکر برای این استعمال این کلمات زیر لب و به زبان آوردن وضع نشده، لغت ذکر با اون بیانی که گفتیم مربوط به امر قلبی، اما اینی که امینید در لفظ استعمال می شود به قابل این است که از آثار اون امر چیز قلبیست. ولذا اگر احیانا شما در لفظتون بگید سبحان الله سبحان الله ولی قلبتون این جملات رو توجه نداشته باشید به خدا، من شما را می گویم ذکر داره می گه، ولی در حقیقت شما یاد خدا هم نیستید. اینجا استعمال شده ما کلمه ذکر در آثار همان گونه که نقطه مقابلش فینسیان باشد یک چنین حالی را دارد. روشن آیان اینجا مطلبی که هم خدا در قرآن مجید پس معنوم شد تا اینکه چی گفتیم؟ این یه بحثی که من از این شروع کردم که این که دو سه جلسه براتون خوب بهش توجه کنید، خیلی به اون زحمت کشید. بازمتون ارز کنم که پس قرار شد ذکر دو معنا داشته باشه، یکی در مقابل غفلت، یکی در مقابل نسیان. هر دو مال کجا باشد؟ مال قلب باشد. آثاری دارد این امر قلبی، آثاری دارد. آثارش چیز؟ چند چیز هست در قرآن. این آثارش رو تقریبا من چند تا جمع کردم که ما بهش بحث. اینجا یکیش اطمینان قلب هست. میگه انا به ذکر الله تطمئن القلوب، آرامش دل یاد خدا یعنی آگاهی و توجه به خدا آرامش دل میآورد برای انسان. این یکی. دوم ان الذين اتقوا الصبر دوم ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. مردمان پرهیزکار هنگامی که شیطان با آنها تماس میگیرد به یاد خدا میافتند. اینان بلافیش بینا میگردند. پس میبینید اینجا چیه؟ اینجا توجه به خدا انسان را بینا میسازد. این اثر دوم. سوم و من اعرب عن ذکری فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هر کس مرا از یاد خود ببرد در تنگنای زندگی قرار میگیرد و روز قیامت او را نابینا محشور خواهیم داشت. اینجا پس ببینید توجه به خداوند موجب این است که انسان در زندگی در تنگنا قرار نگیرد. تا این آیه ولا تکون، این آخری سوره حشر است، ولا تکونو چندهین نسو الله فانساهم انفسهم. نباشید مانند کسانی که خدا رو فراموش کردن، موجب شد که خودشون رو فراموش کردن. آیه دیگر آیه پنجم و از کرون ماه کفیرم لعندکم تفلهون. خداوند را بسیار یاد کنید تا رستگار شدید. ششم استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. شیطان بر آنان غلبه کرد و خدا را از یاد آنان برد. اینان گروه شیطانند و گروه شیطان همه زیانکارانند. هفتو و من یعش عن ذکر الرحمن نغیر له شیطانا فهو له قرین. هر کس در تابد از یاد خدا و مهربان در میخندیدیم برای شیطانی پس اوز وی را هم میشید. هشتم ادکرونی ادکر کن مرا یاد کنید شما را یاد شما کنید. قرآن میگید تو قرآن هم هست برگی قرآن میشته من چون تشون میگید من را یاد کنید شما را یاد خواهم. خب حالا توجه به آقایان اینجا، آقایان اینا رو که شنیدید بنابراین شخصی که قرار شد اون حالت با اون بیانی که اول از عزیزان نمیدید به یاد خدا باشه، این چند صفت رو داره: دلش آرام، دارای راهیابی و بینایی در زندگی، غنی، خود را یافته، رستگار و مورد توجه خاص پروردگار. نقطه مقابل و کسی که خدا را فراموش کرده، همواره دلش مضطرب، گم شده در راه، دارای زندگانی پررنج و از خویش بیگانه. کدوم آیه رو گفتم؟ فلا تکون کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، و از نظر خدا دور و جزء حزب شیطان و هم نشین شیطان است. و دیگه که بکنید آیات رو به هم دیگه، یاد خدا بودن اون سعادت به فراموشی خدا، نقطه مقابلش این آسان. شما آیان این مطالب رو که همطور رهیب بکنید و تحت سیاه برای شما میبینید، به طوری که ملاحظه میکنید به صورت ظاهر اینها آثار گوناگون و متعددی در تنگنای زندگی قرار گرفتن، دل مضطرب بودن، نمیدونم چی، اینایی که الان شما دید که قرآن مجید برای خدا، برای یاد خدا و نسیان خدا در مقابلش و هم شما دید، یعنی یک سلسله صفاتی رو برای یاد خدا شما دید، یک سلسله صفاتی برای نسیان خدا. این صفات در صورت ظاهر اولش متعددی ولی در میان آنها این رو که با هم ردیف میکنیم، یکی از این اثرها هم که برای ذکر و ناف یاد آوری شده، از آثار ذکر و ناف شمرده شده، که این اثر به نظر من زیر بنای همه رو یعنی میتواند همه آثار نسیان رو همون شما و آثار دکتر همون شما و آثار دیگر از معلول‌های اثاری که به نظر من میتوانم علت تمام اونهای دیگر باشد، تمام زیر بنا رو تشکیل بده نسبت به آثار دیگر، اینی آخریت اون مسئله خود فراموشی و در مقابلش خودیابی، چه ذکر الله یاد خدا من خودیابی برای انسان می آورد و در مقابلش نسیان خداوند خود فراموشی برای انسان می آورد. انسانی که قرآن مجید می گه انسانی که خود خیش رو از دست داده باشه، حالا ببینید همه اینا اون آثار دیگر همه از آثار این میشه، انسانی که خودشو فراموش کرده باشه هیچگاه دلش آرام نداره، در راه گم گشته، دارای حیاتی پررنج، همنشین شیطان، همه اینا اون صفات دیگر از آثار همین صفات به شما نمیشه. و در مقابلش انسانی که خود خیش رو بازیافته و خود خیش رو پیدا کرده، آرامش دل دارد و همنشین الله هست الی آخر. آیون این رو ما نمیخواییم فقط یک دیدش چیز شاعرانه روش بحث بکنیم، به این چیز هنری که یه مقدار دقت واقعا باید روش فکر کنیم. واژه خود فراموشی از آیه 19 سوره 8 که گفته شد این کلمه خودفراموشی رو ما از اونجا در آوردیم که در قرآن خسران نفس گاهی بهش استفاده میشه، گاهی نسیان نفس، گاهی در قرآن مجید تعبیر میشه به چی؟ خسران نفس. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم ان الانسان لفی خسر که میگه با این تفسیری که در سوره زمر هست میگه قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، انسانی که داره زیان میکنه زیان چیه؟ زیان چیه؟ خودش رو زیان میکنه، خود خیش. خب اول آیین برای شما طلبه ها که اهل تحقیق هستید و دروس اسلامی و طلبگی واقعا خصائصش این است که انسان رو با لمه و بمه آشنا میکنه، یعنی اهل چون و چرا هستید، اهل تحقیق هستید، حاضر نیستید امر رو بدون تحقیق بپذیرید. اون من با برای شما چند تا سوال مطرح میشه که خود فراموشی، خود زیانی یعنی چه؟ خود زیانی قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، خسران نفس یعنی چه؟ خود زیانی یعنی چه؟ طلبه بلا فاصله بشینه میگه آقا جان خود زیانی، زیان کننده، بازنده، یکی که در قمار میبازد اینجا یک بازندهی وجود دارد، یک شیء باخته شدهی وجود دارد، چون پول اون چی؟ اون دو همیشه بازنده با شیء باخته شده چیه؟ دو تا. انسان در قمار پول میبازد، وقتی پول رو باخت، من اگر این کار رو نستجی رو بدلاخ بکنم من بازندم، اون پول باخته شده. طلبه اهل لمه و بمه یا خود زیانی یعنی چی؟ انسان چگونه است که خودش رو میبازد؟ خسره یعنی باخت، خود زیانی یعنی خودش رو باخت، زیان کرد، از دستش رفت. چجوری میشه انسان خودش از دست خودش بره؟ من یه خود انسان جدای از انسانه. اگر قرار باشد هر جا که کسی چیزی را میبازد بازنده یکی باشد و شیء بازنده باخته شده چیز دیگر، بنابراین اونجا که انسان خودش رو میبازد در اینجور مقامات به دوید ببینم خود انسان شیء باخته شده است، انسانم بازنده است، دو تا یکی. چگونه انسان بین خود و خودش دو مقام تصور کند که قرآن رو مهم تحلیل بکنه مهم نوار دوم که قرآن داریم اینجا تحلیل بکنه؟ چه وقت انسان خودش رو میبازد؟ چه وقت انسان خودش رو فراموش میکنه؟ یعنی یادش میره خودش رو؟ مگر فراموشی الان شما درس دیروز را فراموش کردید؟ شما یادتون رفت کیفتان را همراه بیاورید؟ کیف چی فراموش شده شما فراموش کننده؟ اونجا که انسان خودش رو فراموش میکنه بین خود و اون چی فراموشی مگر جدایی؟ مگر با انسان دو مقام است؟ بله اینجاست. نکته جای سوال که برای انسان مطرح میشه اینه، ولی انسان آقا همیشه قرض در توجه خیشه، اصلا که میتونه انسان خودش رو آرام بشه بگه دیواره بشه اصلا. انسان همیشه قرض در اصلا اولین مفهومی که برای انسان مطرح هست درک خیشه. تو میشه قرآن میگه انسان خودش رو فراموش بکنه؟ هر قدمی که انسان تو زندگی برمیداره برای حفظ خیشه. خب به خیش باعث میشه که انسان بره کاسبی کنه، کار کنه، هر کاری انسان میکنه خب به خیش، عشق به خیش و خب به خیشه.
جنگ ها، صلح ها، ستیز ها، تلاش ها، حرکت ها، خروش ها، همه اینا در خود و خوش حب و عشق و محبت خیشه. این سوالات برای انسان مطرح که قرآن خود زیانی و خود فراموشیش مرشد، معنای خود فراموشی اون وقتی را ما بحث میکنیم دوشان، خود فراموشی اون وقتی که انسان ناخود را خود بپندارد و خود را ناخود، یعنی گاهی میشود در جنبه های اخلاقی انسان جوری میشه که انسان یادش میرود، یعنی اون چیزی را که انسانی انسان نیست انسان او رو خود تصور میکنه و بدعت مقام انسانیت خودش رو توجهی بهش نداره. این تعبیر اگر بخواییم تعبیر روز درش بیاریم از خود بیگانگی انسان، چه بسا در زندگی از خود بیگانه میشه. یعنی چی؟ یعنی خود واقعی انسانیش رو ناخود میپندارد و شیء ناخودی را خود میپندارد. یعنی چی؟ این که انسان نیست، انسان او را انسان تعبیر میشه. آیا یه مقداری بخواید با اصطلاحات نویسندگان روز معنیس کشید و در بحث فلسفه اخلاق از فلسفه های دیگر هم استفاده بکنید، حضرات باید این بحث خوب توجه کنید. این بحث از خود بیگانگی هم در فلسفه اخلاق ما آمده، همینطور که من دیگه تو کجا رسوندمش که از قرآن مجید این کلمه رو ما استفاده کردیم، و همین که در فلسفه های جدید در اصطلاحات فلاسفه جدید هم آمده ما بر این جهت که خوب روشن بشه، ما میخواهیم در این بحث ثابت کنیم که معلول نسیان پروردگار خودخیانی یا خودفراموشی و یا به تعبیر اصطلاحات روز از خودخیانی. یعنی ما میخواهیم به وسیله قرآنی همچه ادعایی داریم. قرآن ادعا دارد یاد خداوند انسان را خودیاب می کنند، اینجا می شود که انسان خودش را بیابند، و نسیان خداوند موجب می شود که انسان خودش را ببازد، یعنی از خیش بیگانه شود، از خود بیگانه شود. قرآنی همچه ادعایی دارد و خیلی باداست این مسئله، نه ارعان است نه افسانه است، بلکه یک مسئله حقیقی به تمام معنا، یعنی زیر بنای فلسفه اخلاق اسلامی این است که انسان که قرآن مدعی است با یاد خداوند انسان خودشو میابد، یعنی انسان میشود و با یاد خدا نسیان خداوند اون انسانی را که باید بشود اون نمیشه، یعنی خودشو نمیابد، انسانیت را نمیابد، از خود بیگانه میشود، یعنی محو میشود. همون مسخی که در قرآن هست، مسخ در اصطلاحات امروز هم هست که الان مهم بحث کنیم، میگن الینیشن به اصطلاح انگلیسی و به اصطلاح فرانسه، الینیشن یعنی از خود بیگانگی و مسخ. این اصطلاح یعنی اصطلاح از خود بیگانگی در فلسفه های مادی آمده، هم در فلسفه های مادی آمده و هم در فلسفه های الهی. در فلسفه الهی با فلسفه مادی جالب این است که درست نقطه مقابل هم قرار گرفته. عجیب این مطلب، یعنی چی درست مقابل هم قرار گرفته؟ یعنی در فلسفه های مادی خدا پرستی مظهر از خود بیگانگی شده، در فلسفه های الهی یعنی قرآن مجید و اینها خدا پرستی مظهر خودیابی شده. نقطه مقابل الان از میکنم در مکتب های مارکس و هگل و افرادی مثل فوئرباخ و اینها خدا پرستی مظهر خود از خود بیگانگی بشر است، ولی در فلسفه قرآن مجید خدا پرستی مظهر خودیابی بشر است و ناخدایی مظهر از خود بیگانگی است. یعنی اگر انسان از خدا دور بشه، خودش رو از دست داده و خیش رو گم کرده. ولی در فلسفه های مادی خدا پرستی جلده تمام میشه، مخت انسان است. اما بیان کنم از اونا در اروپا، در فلسفه اروپا این کلمه را اول کسی که به کار برد هگل آلمانی بود. هگل آقایان فرد معروفی است و نامش قطعا شنیدید. ایشون اول کسی است که فلسفه سپایه ای را آغاز کرد. این فلسفه رو در همه جا به کار برد، در حرکت های اجتماعی به کار برد، در خدمت در زندگی حیوانات به کار برد، در زندگی روحی یک فرد انسان به کار برد. این فلسفه سپایه‌ای که تو زبان که در همه جای حرفای او پیدا است. او میگوید که انسان تغییرش اینه، این عبارت شما رو بخونم، هر چیزی میگویم در مرحله آنتیتز از خودش بیگانه میشه، چون هر چیزی رو در جهان مرکب از داد میمونه، الف در درونش ضد خودش رو میپروراند، وقتی که به ضدش تبدیل میشه یعنی خودش رو از دست میده، پس از خود بیگانه میشه، میشه ضد، از تب از خودش بیگانه میشه، میشه آنتیتز، آنتیتز هم از خودش بیگانه میشه، میشه سمتون. بعد از هگل مردی است به نام فویرباخ که از پیروان مکتب هگل این اصطلاح رو تو انسان خوب پیاده کرد. هگل این حرف رو تو انسان پیاده نکرد، او اصولا حرکت دنیا اینجوری. فویرباخ اومد تو زندگی انسان پیاده کرد، آمد با یک تعبیر جامعه شناسی در مقابل کسانی که اگر خونده باشید میدونید یه دی در تاریخچه خداشناسی میگن جهل منشأ خداشناسی، یه دی میگن ترس منشأ خداشناسی. این آقا آمد یک نقطه دیگری در سور دمید و گفت نه، نه ترس منشأ، نه جهل منشأ، بلکه چیز دیگر. گفت منشأ اعتقاد به خدا همین از خود بیگانه شدن انسان. چجوری بیان کنم بشه؟ فلسفه خودشو در باره پیدایش دین و اعتقاد به خدا گفت که انسان متوجه سلسله کمالاتی شد. مثلا وقتی نگاه کرد در چند یک سلسله کمالاتی وجود دارد، ولی انسان حقیق خودش رو واجد اون کمالا نمیدید. انسان میدید قدرت کمال است، علم کمال است، ایثار کمال است، حیات کمال است. این کمالات رو انسان احساس میکرد ولی نمیدونید خودش واجد اون کمال، خودش رو کوچکتر از آن میدید که واجد اون کمالات باشد، واجد قدرت باشد، واجد علم باشد، واجد اراده باشد. توجه کردید؟ خودش رو کوچکتر از این میدید که این کمالات رو در خیش ببینم، چون این خودش رو از اونجا از کوچکتر میدید. به قول حافظ اون چه خود داشت به بیگانه تمنا میکرد. یعنی چی؟ گفت یه چیزی هست که واجب این کمالات هست و او رو پرستی، اسم او رو گذاشتی با پرستش انسان خدا را. در حقیقت انسان از خود بیگانه شد، یعنی خودش رو جدای از خود بید. پرستیدن خدا مساوی با از خود بیگانه شدن انسان هست. انسان از خود جدا شده است در پرستش خدا. بذارید این عبارت این من دوباره‌تون نقل کنم. در کتاب مارکس و مارکسیسم نوشته آندره پیتر میگوید فویرباخ که یکی از بانیان مکتب بشرگرایی خدا ناگراز ابتدا در کتاب جوهر مسیحیت جانشین ساختن فرمانروایی انسان را به جای حکومت پندار هگل آغاز کرده و اعلام داد که پندار خدا و دین جز محصولاتی از انسان نیست. خدا انسان را نیافریده بلکه انسان خدا را آفریده. بدونید یعنی چی؟ و این بیانش کردم دفتر ندارید چیز جامعه شناسی بگه این چیزی رو که خدا انسان او رو میترستد در حقیقت فراورده خیش هست و به انسان این کار را به این ترتیب انجام داده است که بهترین چیزهایی را که در خود سراغ دارد یعنی تصورات مربوط به راستی، زیبایی، نیکی و عدالت در یک آسمان آرمانی فرا پسنده است. اینا تو خودش ها نیکی، زیبایی، قدرت، علم، اراده اینا همه انسان واجد اوست ولی نمیدونه که تو خودشه بلکه در یک آسمان آرمانی فرا پسنده است. پس خدا چیزی یک جز یک تصور آرمانی از خود انسان نیست. یعنی یک چیزی در حقیقت اینا از خودشه ولی او یک موجود جدا از خود میده. پس انسان وقتی داره اون موجود رو نزده اشتباه رو باید بهتر است که چی رو برسته؟ خودش رو برسته. فویرباخ اضافه میکرد که این دروغ اگر تبدیل به یک بت متعدی اندیشه بشر نمیشد بین مصیبتی بیش نبود. لیکن این خدای ساخته و پرداخته خیش را میپرستد بشر خدای ساخته و پرداخته خیش را میپرستد فرمان میدهد تصمیم میشود میگه اگر همین دستت پرستشی نبود دسته نبود حالا به پرستش را بمیدهد مهم نبود اما بدبخت اینه که فرمان میبرد تصمیم میشود فدایش میشود و خدا سه در قبال خدا از خود بیگانه میشود. یعنی اونچنان او رو جدا انسان مذهبی به این گونه چون موجودی فاقد شخصیت جلوه میکنه میگه یک ضرری برای انسان خدا پرستید که هی این کمالات رو چون خودش رو فاقد این کمالات رو اون رو میپرسته خودش میشه یک موجود بدون شخصیت که خودش رو خالی میبینه از این مذهب. پس هرچی بیشتر خدا رو بپرسته شخصیت انسان چی میشه؟ کمتر میشه و کاسته میشه و پوکتر میشه و بدون محتواتر. اون دیگر به خود تعلق ندارد تسلیم دیگری شده است. یعنی به وسیله خداپرستی موجود انسان موجودی وابسته میشه بی شخصیت میشه غیر واجد اراده میشه او را صاحب اراده میده خودشو هیچ میدانم خودشو کم میبینم به هیچ نمینگرم و در قبال دیگری از خود دیگانه شده. این حرفه ما اینجا نوشتیم آورده فویرباخ در دو قسمت خلاصه میشه. قسمت اول این تفسیر جامعه شناسانه ای که از مفهوم خدا و دین کرد و قسمت دوم این که باید کاری کرد که بشر خود را از دست داد خودش را که از دست داده پیدا کند و به خودش برگردد و اتکاب خیش کند. میگه بشر تو جامعه باید اتکای خودش بکنه و بدبختانه این خداپرستی موجب شده که اتکای به غیر پیدا بکنه و خودش تو خالی میشه و این مصیبتی بده برای بشر جامعه رو لطمه میدونه. در این جهت یک قدم از فویرباخ جلو رفت ولی در این جهت آورده فویرباخ برای ما یک مبنای فلسفی اصالت انسان به وجود آورد. حرف فویرباخ دو مطلبه، یکی این که این بشر اینطوری شد، یکی این که باید حال کاری کرد که این دو مطلبه برگرده به کار کنه. آقای مارکس شاگرد فویرباخ، مارکس این رهبر مارکسیز شاگرد فویرباخ، دنبالو فویرباخ، لئونید فویرباخ هم چی ترسته کچک شد. این شخص آقای مارکس با حرف استادش برای خودش یک مبنا شد و برای او یک تحفه بزرگی و لذا او هم دم از اومانیزم زد حتی آن را اساس فلسفه گفت. فلسفه من رضا گفتن آقای مارکس فیلسوف از خود بیداره بود، معروف ترین حرف مارکس و دوم شیداد میزن و سینه میزنه همین هست. در این جهت این آقای مارکس یک قدم از فوئر باخ جلو کرد و بر آورده اختصاصی او افزود. او چی گفت؟ گفت فقط خدا و دین و مذهب از خود بیگانگی نیست. آقای مارکس یه حرف خوبی زد، اینش بد نبود، گفت نه فقط خدا و دین و اینا مذهب از خود بیگانگی بود، بلکه مفاهیم دیگری مثل سرمایه، مالکیت، پول، دولت، طلبه دولت اصلا، اینا همه از مظاهر از خود بیگانگی بشر به شما بیگانگی. گفت این که بشر برای خودش دولتی قائله، مالکیتی قائله، سرمایه‌ای قائله، همه اینا مظهر از خودبیگانگی بشر هستن. اونجا که بشر مسخ میشه، مالکیت، ملک، اعتبارات، اینها به وجود میاد، دولت، اینجور مسائل همه مظاهر از خودبیگانگی هست. تا اینجا نگاه میکنید آقایون ستا فیلسوف بزرگ مارکسی، یکی هگل، یکی آقای فویرباخ، یکی هم مارکس، این سه نفر اساس فلسفهشون رو در سیر تکاملی دیالکتیکی در فلسفه خودشون در این جهت قرار دادن و طبعا از خود بیگانگی در اندیشه ها قفا. اینو ما باید حالا در جلسه آینده فرق از خود بیگانگی هر که با حرف فویرباخ و با حرف مارکس از هم جدا کنید که چی از خود بیگانه میشه، اونی که جدا میشه چیه. بعد وقت ببینید در مکتب ما، در مکتب لذیذ قرآن و عزیز قرآن و اون بسیار نقطه ظریفی که در فلسفه اخلاق ما هست که میکوبه همه این مطالب رو و با یک پرش بسیار بزرگی در باره شخصیت انسان، وقت ببینید چطور خداپرستی این خودیابی ما معتقدیم. اگر کسی خدا پرست نباشه خودشو واجد نیست، خودشو از دست داده، بی شخصیت شدن ناشی از خدا ناپرستی است، نه ناشی از خدا پرستی.